بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 163 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال صلی الله علیه و آله و سلم من عامل الناس فلم یظلمهم من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. در واقع در این حدیث نشانه های شخصیت انسان و مظاهر عدالت انسان و شرایط اخوت بیان شد. نشانه های شخصیت، مظاهر عدالت و شرایط اخوت بیان شد. می فرماید کسی که این سه صفت در او جمع باشه آدمی است از نظر شخصیت کامل، عدالتش هم آشکار و اخوتش هم بر همه لازم. این سه وصف عبارت از این است که با مردم در ارتباطات اجتماعی ظلم و ستم نکنه، عامل الناس معامله داشته باشه، رابطه اجتماعی، نه معامله بالمعنى لغز، معامله بالمعنى لعم، هر گونه ارتباط اجتماعی داشته باشه. فلم یظلمهم، ظلم و ستمی به اونها نکنه. از طرفی هم حدثهم، با مردم سخن بگه، دروغ نک، در سخنانش دروغگو نباش، در معاملاتش ظالم نباش. و وعده به مردم که میدهد تخلف از وعده نکنی. عدالت، ظلم نکردن، دروغ نگفتن، تخلف از وعده نکردن. کسی که دارای این سه صفت باشد، این مروت، مروت یعنی شخصیت، اصلش مروعت بوده، از مرء، مردانگی، شخصیت، این شخصیتش کامله، کمالت مروعت، عدالتش هم آشکار شده، ظهرت عدالت، اخوت او هم لازمه. انسان باید اگه دوست میخواد انتخاب کنه، همچین دوستی انتخاب کنه که دارای این سه صفت باشه و احترامش هم بر همه واجبه. حرمت غیبت و غیبتش حرام. من گاهی خدمت شما عرض کردم، این جمله رو گفتم، تمام پیشرفت هایی که در عالم ماده، عالم معنا نصیب بشر می شود به واسطه همکاریه. اگر انسان ها جدا از هم زندگی می کردن، هر کدام برای خودش زندگی میکرد، مثل دو کبوتر که در یه آشنایه آشیانه هست، چهار کبوتر دیگر در آشیانه دیگر. بشر الان در دوران حجر بود، بیش ترقی نکرده. این ترقیات مال تراکم نیروهای فکری و جسمیه، اگر نباشه پیشرفتی نیست. تمام اختراعات، اکتشافات، علوم، دانشها و همچنین معنویات، اینا همش در سایه معاضدت افکار نیروهای جسمانی و معنوی و اینها، اینا با هم دست به دست هم میدیم، پیشرفت حاصل میشه. حالا اگر بنا هست مردم یه جامعه پیشرفت کنند، باید همکاری کنند. شرط اول همکاری این است که به هم اعتماد داشته باشند. اگر به هم اعتماد نداشته باشند، نمیتونن همکاری بکنن. خب میخوام به هم اعتماد کنیم، چیکار کنیم؟ دروغ به هم نگیم، در وعده ها تخلف نکن، در روابطمون و هم ستم نکنیم. اگر مردم برنامه‌شون بر اساس ستم به یکدیگر باشن، خب همه از هم میترسن، همه باید مواظب باشن که رفیقش کلاه سرش نگذاره یا کلاه سرش رو بر نداره، هم باید حواسشون جمع کنن دیگه. خب این کاری نمیشه کرد در این جامعه که من تمام ششدانگ حواسم صرف این کنم، امروز صبح که میام تا بعد میگردم خانه کلاهی سرم نره، این که زندگی نشد. یا هر که هر چی میگه احتمال میدم دروغ میگه، هر وعده ای میده احتمال میدم تخلف میکنه. ما نمیتونیم هم همکاری کنیم. روح جامعه اعتماده و اعتماد بسته به صداقته. اگر صداقت از یه جامعه ریشه‌کن بشه، چیزی در اون جامعه باقی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه. ولذا واقعا هم خودمون باید راست بگیم به یکدیگر، هم خودمون باید ستم به یکدیگر نکنیم، هم خودمون باید تخلف از وعده هامون نکنیم و هم مردم رو تشویق به این بکنیم، طوری بشه که بتونن همه به همه اعتماد کنن. سابق بر این مردم معامله میکردن، دو نفر میآمدن پیش آقای محلشون یه کاغذ عادی بینشون مینوشت و تا آخر هم اعتماد داشتن. اما حالا نگاه کنید این دفتر اسناد، این همه دقت ها و وسوسه هایی که میشود، ضبط اسناد، مدارک رسمی، باز هم چه قوقایی، چه کلاهایی سر هم میذارن، چه پرونده هایی، چه برنامه هایی. خب اعتماد نیست دیگه. وقتی اعتماد نیست همکاری هم نیست، وقتی همکاری نیست پیشرفت هم نیست. اینا یه واقعیت که باید بهش توجه داشت و این یه بحث دامنه داریه. من کوتاهش میکنم، چند جمله‌ای هم به مناسبت ایام اشاره بکنم. هم ماه رجب است، از ماه‌های بسیار شریف، ایام شریفی در پیش داریم. هم ماه شعبان نزدیک، ایام بسیار شریفی در شعبان در پیش داریم. و هم دهه فجر است که طلوع انقلاب. من دو سه جمله کوتاه بگم برای توجه دلها و خودمون یه خود متوجه بشیم و بتونیم دیگران هم دعوت کنیم. روشنایی و نور از مهمترین نعمتهای خداست. یعنی ما هیچ نعمتی در عالم ماده به اهمیت نعمت نور نداریم. در واقع همه چیز در عالم ماده از برکت نوره که خدا آفریده، نور آفتاب، بادها، بارانها، درختها، گیاهها، میوهها، همه اینها یه ارتباط با نور آفتاب داره که شرش طولانی میشه، ولی همه مربوطه. هر حرکت جنبش حیات، نشانه های حیات در عالم ماده ما نور آفتابه، نور مهمه. ولی خداوند در سوره والفجر قسم به نور نمیخوره، نمیگه من نور، انگوش روی نور خاص میذاری، اون نوری که در تاریکی میدرخش، جرقه که در لابلای سیاهی ها پیدا میشه به اون قسم میخوره. چرا؟ به اینکه این اهمیت بیشتری داره. فجر من شکافتن، معمولا شب رو به پرده سیاه تشبیه میکنن و فجر یک شکافی است که در این پرده سیاه شب پیدا میشه و مقدمه طلوع آفتاب. خدا به این قسم میخوره، معلومش نوری که در تاریکی میدرخشد، این اولین جرقه خیلی اهمیت. و واقعا هم همین، نور همیشه مایه برکته، همه چیز در عالم ماده از نور، در عالم معنا هم از نور وجود خداست، نور ایمان، نور قرآن، نور انبیا. ولی نوری که در تاریکی می درخشه چیز دیگریه. خدا قسم به این می خوره. الفجر اسلام همیشهش ارزش داره، اما زمان قیام پیغمبر یه ارزش دیگری داره، چون درست فجر اسلام بود، نوری بود که در تاریکی درخشید و پرده های ظلمانی جاهلیت رو پاره کرد. روی این قسم میخوره الفجر. حالا این فجر چیه؟ خیلی مفسرین دربارش بحث کردن، فجر ظاهری، فجر معنوی، تمام این معانی است. ظهور پیغمبر اکرم است، ظهور امام زمان است، انقلاب های اسلامی است که در طول تاریخ پیدا می شود، توبه هایی است که در دل های تاریک پیدا می شود، اولین جرقه هایی که در دل تاریک گناهکار پیدا می شود. خیلی و شاید همه اینها در آیه با اون وسعتی که داره داخل باش. خب در اون ظلمت دوران طاغوت و سلطنت شاه انقلابی پیدا شد. من فکر میکردم اگر بخوام تشبیه کنیم، بهترین تشبیه میتوانیم زمان شاه رو به زمان فعلی عربستان دولت فهد و امثال اینها تشبیه کن. الان شما برید عربستان مرکز وحی، اثری از آثار اسلام جز همون نماز جماعت پر جمعیتی که میان میرن نیست. انواع قمارها، انواع فحشا، انواع شراب، انواع ظلم و ستم تا بخواهید هست. کسانی هستند ثروتمندان زیادی یک ماه سال میان مکه و مدینه، مرحبا بالحاج مرحبا بالحاج میگن، پول حاجی‌ها رو به جیب میزنن، 11 ماه از سالم تو مراکز فساد اروپا مشغول عیاشی. کانون وحد تبدیل به این شده، مرکز مستشاران آمریکا، اینا نوکرن آمریکایی ها عرب. در حالی که دولت‌های نامسلمان دارن با این نهضت اسلامی الجزائر خب مدارا می‌کنن، بالاخره اینا رو کار میان سر انجام واضحه، اون تا دیر و زود داره. ولی عربستان برداشته تأیید می‌کنه، اون نمی‌دونم دیکتاتورهای نظامی و پول براشون می‌فرسته، یعنی آمریکایی‌ها درست دستور میدن به اینها، یک حکومت به تمام معنا نوکر. این نمونه همین بود در اینجا، منهای اون نماز جماعت و اون حج و اون بساطی که اونا ظاهرن یه پوستهی کشیدن روی نامسلمانی هاشون به وسیله حرمین شریفه، اینم که اینا نداشتن زمان طاغوت، یه همچین حالتی در مسیر اسرائیل قرار گرفتن، در مسیر کفر قرار گرفتن، همکار با اونها بودن، سرزمین اسلام رو مرکز شیاطین کردن، یه همچه حالتی. خب نوری در این تاریکی درخشید و روشنایی پیدا شد و انقلابی شد و اون همه قربانی داد و اون همه زحمت ها بود تا رسیدیم به اینجا. حالا مسئله نگه داشتن انقلابی. بدانید هرچه قدرت بیشتر بشه دشمن مجهزتر میشه، مصممتر میشه. وقتی میبینن انقلاب اسلامی، اینا خیال میکردن به کشورهای خلیج فارس سرایت خواهد کرد، میبینن شمال آفریقا رو داره فرا میگیره، دشمن واقعا مصممتر میشه. این است که میگن دیگه اون دو قدرت که تبدیل به یه قدرت شد، الان تنها دشمنی که برای خودشون بالفعل و بالقوه حساب میکنن اسلامه. میگن دیگه ترسی از کمونیست ها و امثال اینها نیست. اگر خطری برای منافع نامشروع غرب باشه، از ناحیه اسلامه و از ناحیه کانون اسلام، کانون انقلاب ایران و در درجه بعد هم مناطق دیگری که الان منطقه نفوذ انقلاب اسلام داره میشه راه میفت. اینا بزرگترین دشمنشون این قرار داد. خب ایام دهه فجر ایامیست که ما یه مقدار مطالعه بیشتر کنیم، کجا بودیم، به چه وسیله اینجا رسیدیم، کجا هستیم، به کجا میرویم. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. کجا بودیم، کجا هستیم، کجا میریم، مسیر انقلاب چیه، دشمنان چیه، خطرها چیه و وظایف ما در مقابل شرایط ولی چیه. خب خداوند یه نعمت بزرگی گذاشت داد واقعا به این مردم که همین خیال میکردن با رحلت امام قدس سره متلاشی میشود و خداوند جمع شمله هذه الامه به وسیله انتخاب یکی از بهترین و شایستترین افراد برای مقام رهبری. خب این خطر از بین رفت، خطر مهمی بود، ولی خب حالا دیگه خطرهای دیگر در کمین. الان یکی از برادرها صحبت میکرد، میگفت دست هایی در دانشگاه هست دارن بسیج میکنن دانشگاه و ضد روحانیت. یکی از کانون های خطر در آینده دانشگاه میشه. دانشجوها خوبن ولی جای تحریکات همیشه دانشگاه بود. دشمن در اونجا سرمایه گذاری اینا علم میکنن، اونو علم میکنن، اینو میارن رو صحنه، اونو میارن رو صحنه، شاید خودشونم ندونن تحریک میکنن اشخاص رو و عقیده به هیچ کدام از اینها ندارن. هدفشون این است که روحانیت رو بشکنن، یه تقابلی ایجاد کنن بین این دو کانون. هر دو کانون علم، دانشگاه، حوزه، کار خودشون بکن. الان شده یه کانون خطر. مسئله توسعه برنامه های فسادانگیز یک کانون خطر دیگر. مطبوعات و عوامل نفوذی که در مطبوعات کار میکنن، یه آقایی برای من یه نوشته آورد، یا للعجب در این نوشته چه اهانت های عجیبی به امام حسن مجتبی سلام الله علیه. یعنی چیزی که حدی جز اعدام نداری، یعنی اون رقم اهانت ها. در این حال دشمن سعی میکنه چاپ بکنن اینها رو و منتشر بشه، از زیر دست گاهی در میره، گاهی کم توجهی میشه. من نمیدونم چیه که باید، من عقیدم این است در آینده باید فکر اساسی برای مطبوعات کرد. آزادی درسته، ولی حدود آزادی مشخص کنیم. های آزادی همه آزادی است که سلمان رشدی هم میگه آزادی، قبول کردیم اون آزادی سلمان رشدی رو. این آزادی هایی که اینا میگن آزادی سلمان رشدیه، یعنی همه چیز رو حمله بهش بکنن، همه چیز رو اهانت بکنن، همه مقدس ها. این که آزادی نیست. کی میگه آزادی قلم اینه؟ این منطق همون آزادی ارباب های سلمان رشدی از طرف دارن. ما هم چه آزادی رو باید یه حد و حدودی به مطبوعات مشخص بشه، یه فکری برای دانشگاه بشه، یه فکری برای این تهاجم فرهنگی بشه. خب اینا میراث های انقلاب از دست بره چی میمونه برای ما؟ درسته جشن شادمانی همه اینها خوبه، ولی به عقیده من همینا بهانه است برای یاداوری ها، یاداوری من عین و فی عین و الا عین. اینا بهانه است. حال چراغا روشن میکنن بچه ها خوشحال بشن و فلان اینها، ولی بزرگ ها باید اندیشه کنن، ببینن کانون های خطر کجاست. بعضی هم برمیدارن هر گوشه و کنار در حوزه چیزهایی، گاهی در این روزنامه در اون روزنامه می نویسن آبروی اونا هم کمک میکنن به بردن آبروی حوزه، یا حق شکنی ها یا حق کشی ها درباره اشخاص در این موقعی که باید حوزه رو تقویت کرد، رابطه دانشگاه حوزه رو خوب کرد، رابطه مردم با اینها خوب کرد، رابطه افراد حزب اللهی که نیروهای اصیل انقلابن، اینها رو باید حفظ کرد. همه اینها رو داریم از هم دور میکنیم و پراکنده میکنیم و این خدا میداند باعث تأسفه. من هیچ طلبی از انقلاب ندارم، هیچ کاری هم نکردم، ولی یه آقایی من دیدم در یه جایی حق کشی کرده بود، بعد یه جمله هم در اینجا که نمیخواستم بگم بگم. بعضی ها هستن جز شعار دادن هیچ هنری ندارن، بعضی هم کارهایی که میکنن نمیگن. من میام برای شما بگم آقا من برای انقلاب 3 بار زندان رفتم، 3 بار تبعید شدم. در نوشتن قانون اساسی ببینید، این صورت جلسات قانون اساسی هست، از فعالترین اشخاصی که در قانون اساسی شب و روز کار میکرد حداقل یکیش من بودم و خیلی از این آقایون که در مجلس هستن، در نهادها هستن، در ارگان ها هستن، گاهی برخورد میکنی میگن ما در حوزه های درسی شما بودیم. عده ای از کسانی که انقلابی بودن میگن آقا ما کتاب های شما رو خونده بودیم. حالا ما که خدمتی نکردم، خودم قبول دارم سر سوزن خدمتی به انقلاب نکردم، اینا ارزش نداره برای گفتن، اما کسانی که هیچ یک از این کارها رو نکردن، فقط کارشون شعارهای تو خالی بوده، بنشینند و حق کشی کنند در باره دیگران، این درسته؟ اونم در چه موقع؟ در موقعی که ما احتیاج داریم حوزه قم رو تقویت کنیم، نفراتمون رو اهمیت بدیم در مقابل اون دشمنها، با دانشگاه هم متحد بشیم، اونا از این طرف قم بکوبن ما هم قم رو بکوبیم، ما هم شخصیتهای خودمون بکوبیم، خب به کجا خواهیم رسید؟ به هر حال من معذرت میخوام از این جمله‌ای که گفتم، فقط دلمون میخواد اونهایی که خبر ندارن در کجا هستیم و در چه شرایطی هستیم و چرا سالگرد انقلاب جشن میگیریم، خود اونها بیدار بشن، خود دست از این حرف ها بردارن، کار به جایی برسه که ما بتونیم نیروهامون رو صرف دشمن کنیم نه صرف دوست. مگر ما چقدر نیرو داریم؟ بیادیم به جان هم. خب اینا رو برداریم متحد کنیم صرف دشمن کنیم. دشمن اصلا دلش میخواد ما به جان هم بیفتیم. یکی سامده بود ما رو تحریم کرد و ضد دانشگاه و بعضی از دانشجویان و فلان و سات اینا، گفتم اتفاقا این حرفی که تو میزنی خبر نداری، شاید دیگر اینا تو دهن شما میذاری که ما شروع کنیم به جنگ، اونا کار خودشون بکنن. نیروها وقتی صرف شد در یه جا از جای دیگه از بین میره. همیشه این جمله رو عرض کنم تمام کنم، همیشه کار سیاست این بوده که وقتی بخوان یک ضربه مهمی بزنن، یه عامل انحرافی ایجاد میکنن که افکار متوجه اون عامل انحرافی بشه، اینا راحت بیان کار خودشون بکنن. یه عدم شنگه یه جاده ها میندازن، تمام افکار نیروها رو متوجه میکنن، اونا کار خودشون میکنن. همینه، الانم همین کار دارن میکنن، دارن یه عدم شنگه های راه میندازن، ماها رو به جان هم بندازن، نیروها گرفتار هم بشه، اونا کارهای خودشون رو بکنن. به هر حال از خدا میخواییم که همه ما اخلاص بده، به همه ما وحدت بده، به همه ما هوشیاری بده، عوامل سگانه اتحاد و اخلاص و هوشیاری انشاءالله در همه اون زنده بشه و بتوانیم کارهامون رو پیش ببریم. به هر صورت معذرت میخوام که باز بحثمون خورده طولانی شده امروز. برگردیم به سراغ بحث مشتق. اونهایی که قائل شدن به اینکه مشتق زمان حال درش منظور زمان نطقه، دو دلیل آوردن، یه انقلتی هم بعدشه میشه دلیل سوم. در واقع دلیل اول برای اینکه مراد از زمانها، مراد از حال در عنوان مسئله زمان نطق است، دیروز عرض کردم میگن زیدون زاربون قدم، قطعا مجاز. چرا مجازه؟ و اینکه زمان نطق نیست، زمان نسبت فرداست، زمان تلبس هم فردا، مجاز معزاده. چرا؟ چون زمان نطق نداره. پس اجماع بر این که زیدون زاربون قدن مجازه، دلیل بر این است مراد از حال در عنوان مسئله زمان نطق. جواب، من جوابی دیروز دادم، امروز به یه عبارت روشن‌تری بگم. این عبارت وقیده من بهتر از عبارت دیروز. وانی نسل نان و سلم، این که زیدون زارمون قدن مجاز باشه. نه، کی گفت مجاز؟ یه معنی مجاز، یه معنیش حقیقت. خوب دقت کنید، اگر زیدون زارمون قدن نسبتش قده، تلبس هم قد باشه، حقیقت. تکرار میکنم، زیدون زاربان قدن نسبتش که هست قده. اگر تلبس واقعی، اتصاف واقعی هم به ضرب قد باشه، لانو سلم مجاز باشه، این حقیقته. این مثل زیدون یکون زاربانه، زیدون زاربون قدن مثل زیدون یکون و زاربنه. اگه بگیم زیدون یکون و زاربن فلقد، هم زمان نسبت قد باشه، هم زمان تلبس، این که مجاز نی، دانو سلم. اما اگر بگید زیدون زاربون الان به اعتبار اتصافه فلقد، این مجاز. زیدون زاربون الان نسبت بدی، ولی به اعتبار تلبسی فی القد، این مجاز. بناهن علا زارک، زیدون زاربون قدن ما نمیگه مجازه، اگر به معنی یکون زاربن فی القد باشه، این حقیقته، چون نسبت فرداست، تلبس هم فردا. اما اگر بگی الان زاربون به اعتبار اتصافی فلغت، این مجاز. چرا؟ چون حال نسبت حالا شد، حال اتصاف فردا شد. نسبت کلامی امروز اتصاف واقعی فردا. خب این جواب خیلی روشن از زیدونزاد بنقدم داد. و اما استدلال دیگری که برای قائلین به زمان این که زمان حال همون زمان نطقه کردند این میگن لا اشکال که وقتی بگیم زیدون زاربان تبادل حال نطق میشه، میشه یا نمیشه؟ زیدون زاربان یعنی که نه کلمه الان داره، نه امس داره، نه قد داره، زیدون زاربان. آیا تبادل الان نمیشه؟ تبادل الان میشه. و این تبادل دلیل بر این است که زمان نطق. میدونم وقت شما میگی زیدون زاربان، زیدون قائبان، زید قائمه، آینده زیدون قائمون یعنی فردا میسته یا الان ایستاده؟ سوال تبادل چی میشه؟ الان اگر یکی در سوال کن زیدون فی ای حال، بگه قائمان، یعنی الان قائم. کسی شما بگی در خانه در بزنی میگه زیدون نائمون، یعنی که خوابه؟ مطلق. من اونجایی که مطلقه دارم میگم، وقتی اونجایی که مطلقه، اونجایی که مطلقه سوال کنیم زیدون، میگه زیدون نائمون، زیدون مجتهدون، زیدون یعنی الان، یعنی الان. بنابراین اگر نه الان بیاریم، نه قد بیاریم، نه امس بیاریم، زمان نطق تبادل میشه. پس این زمان نطق که تبادل میشه، این دلیل بر حقیقت باشه، این دلیل بر حقیقت باشه. توجه دارید؟ هیچی اصلا سوالم نکنم، همینطور به شما بگن زیدون نائمون، زیدون مسلم، زیدون حاج، یکی از این اوصاف بگید، خب میفهمید که دیگه الان در این حالته. بنابراین لا اشکال که یوتبا در زمان و نطق عند اجرای حاضر صفات، و حالا دلیل بر این که زمانی که مأخوذه زمان نطق، حال یعنی حال و نطق، نه حال و نسبه که شما گفتید. حالا اون میرسیم، میرسیم حالا که جواب دادیم قبلا. خب این دلیل میرسم الان، ای خدا حوصله کنید میرسم. و اما جواب، جواب این است که ما شکی نداریم در این که از اینها حال نطق تبادل میشه، ولی چرا حال نطق میاد؟ برای این است که حقیقتاً مشتق، حقیقت در متلبس حالا نسبه است، ولی حالا نسبه کی هست؟ آیا حالا نسبه دیروز بوده یا امروز یا فردا؟ عند عدم القرینه ینصرف، این که حال نسبت همون حال نطقه. دقت کنید اینجا، اگر قرینه داشته باشیم امسه بگه حال نسبت میفهمیم دیروز، اگر قدن بگه حال نسبت میفهمیم فرداست، اما اگر هیچی نگه میفهمیم حال نسبت منصرف به حال نطقه. یعنی این دوتا با هم یه جا جمع شدن، حال نسبت با حال نطق یه جا جمع شد. روح مسئله این است که مشتق حقیقت در متلبس حال نسبه است، منتها حال نسبت کیه؟ دیروزه، فرداست یا حالا؟ اگر قرینه باشه میگیم دیروزه، فرداست. اگر قرینه نباشه میگیم حال و نسبه هو حال و نطق. شما که به اشتباه افتادی این به واسطه عدم القرینه است و انصرافه، نه اینکه حال نطق عکس شده باشه، اما حال نسبته. منتها چون حال نسبت قرینه ای نداشت دیروز یا فرداست، یعنی صرف و که حال نسبت هو حال نطق. هر کجا علی اجازه، هر کجا قرینه نداشته باشیم یعنی صرف که حال نسبت حال نطق، اگر قرینه داشته باشیم نه. اما مجاز نمیشد که ایشون سوال کردن انصراف مطلق به بعض افراد معنیش مجازیت در بقیه افراد نیست. این بارها گفته این گاهی مطلق منصرف به یه فرد کامل میشه، منصرف به یه فرد خاص میشه، این معنیش نیست استعمال این مطلق در بقیه افراد مجازه. نه، انسان که میگوین انسان مستوی القامه است یعنی صرف، اما نه معنیش این است غیر مستوی القامه آدمی که دارای نقایصی در خلقتش باشه این لیس به انسانه، لیس به بشره، اون بشر هست. انسان میگن کسی که دارای دو دسته، معنیش این نیست که اگر کسی چهار دست داشت، سه تا دست داشت یا چند تا انگوش اضافه داشت این انسان نیست. نتیجه این شد اون چیزی که شما رو به اشتباه انداخت این است که حال نسبت اگر قرینه همراش نباشد همون حال نطق میشه، متحد با هم میشه و شما خیال کردید حال نطق عکس شده، در حال که حال نسبتی لعدم القرینه. حالا من چه انصراف چه اینم دقت کنید بگم چرا منصرف میشه حال نسبت عند عدم القرینه منصرف به حال نطق میشه، چرا؟ علتش این است غلبه استعمال دیگه. غالبا حال نسبت حال نطق، غالبا زیدون عالمون، زیدون شاعرون، زیدون مجتهدون، زیدون معمولا حال نسبت با حال نطق یکیه، چون غالبا این طوریه یعنی صرف و علال فرد الغالب. این غلبه است. پس انصرافی در اینجا هست، منشه انصرافم غلبه است، حال نسبت همون حال نطقه، اونی که محور حال نسبته نه حاله. تبادل در مقابل مجازه، انصراف در مقابل فرد نادره، هر دو حقیقته، یکی فرد منصرف الهی که فرد نادره. این قلت اجازه بدید من این قلت و قلت رو بگم که این بحث امروز تمام بشه، چون روز شنبه و یه شنبه خوشحالتون کنم در ایام خوشحالی تعطیل است و روز دوشنبه دیگه بین این بحث فاصله زیادی نشه. این قلتی که میگم در واقع به جای دلیل سوم است، به جای دلیل سوم، یادتون باشه برای قائلین به نطق حال نطق دو دلیل آوردی جواب دادی، این قلت به منزله دلیل سوم اون همیشه قلتو به منزله جوابش. و اما این قلت به این از شما که حال نسبت میگید این به درد اونجاهایی میخوره که یه نسبتی در کلام باشه، نسبتی در کلام باشه، بگیم زیدون قائم، زیدون شاعر، زیدون نائم. اما اگر در کلام نسبت نباشه شما چیکار میکنید؟ مثل چی؟ یه مثال میتونید بزنید چی هست؟ نسبتی در کلام نباشه، انشائیات مثل چی؟ اکرم العالم، اکرم العالم، این که دیگه نسبتی نداره. من میگم اکرام کن عالم، حکایت که نمی کنم از نسبتی، جمله خبریه نیست که نسبت توش باشه. در اکرم العالم شما حال نسبت شو به ما نشون بده ببینم، نسبتی نداره. زمان نسبت گفتی، امسه و غد و الان نیست درش، اصلا حکایتی نیست، خبری نیست که نسبتی باشه که حال و نسبه ای من به شما نشان میدم. میگه اکرم العالم، اهن الفاسق. در تمام این انشائیات نسبت کلامیه ای نیست. وقتی نسبت کلامیه نیست، شما چه رقم میگید اونی که در حال در عنوان عقص شده مراد حال و نسبه است؟ نسبتی در کلام نیست. این در واقع میشه یه دلیلی بشه بر ضد کسانی که میگن حال نسبت و نتیجهش حال نطق باشه. و اما جواب، اجازه بدید، و اما الجواب، ان نسبه علا قسمین، نسبتون تامه و نسبتون ناقصه. ما هم نسبت تامه داریم هم نسبت ناقص است. گاهی در کلام نسبت تامه نیست اما میشکافیم یه نسبت ناقصه ای توش هست. همین اکرم العالم اینو بشکافیدش چی در توش از توش در میاد؟ یجب اکرام العالم. اکرام اضافه شده به چی؟ به عالم. یجب اکرام العالم، این معنی اکرم العالم، یعنی اون موقعی که اکرام میکنی در همون زمان متلبس به عالم بودن باش. یعنی نسبت بین اکرام، اضافه اکرام به عالم، زمان اکرامت کی هست؟ امروزه؟ فرداست؟ دیروزه؟ همون زمان نسبت اکرام همون زمان تلبس به علم باش، در همون لحظه عالم باشه. اگه دیروز عالم بوده امروز اکرامش کنی اکرم العالم نیست. اگر فردا عالم میشه امروز اکرامش کنید اکرم العالم نی. یجب اکرام العالم یه نسبتی بین اکرام و عالم، نسبت ناقص است. زمان این اضافه همون زمان تلبس باش. این نسبت اضافه اکرام به عالم، این نسبت ناقصه باید زمانش با زمان تلبس یکی باشه. یعنی اون لحظه ای که اکرامش میکنی همون لحظه عالم باش. ما جایی نداریم خالی از نسبت باشه. یا نسبت تامه داریم در جمله های خبری، یا نسبت ناقصه داریم در جمله های انشایی. گاهی در جمله های خبری هم نسبت ناقصه داریم، ولی در جمله های انشایی همیشه نسبت ناقصه در اونجا داریم. این نسبت ناقصه باید با زمان تلبس زمانش یکی باشه. زمان اکرام شما به این شخص همون زمان اتصاف این شخص به عالمیت باشه. یه حقیقته، و الا مجاز میشه. یا من قضا عنه العلم باشه اکرامش کنی، این محل نزاع میشه. یکی مجاز، یکی محل نزاع، یکی حقیقت. باقی میماند یک کلامی مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه داره، کلام مهمی هست. انشاءالله روز دوشنبه بحثش رو خواهیم کرد.